قبلی رو هم دانلود بفرمایید و مورد بازشنوایی قرار بدید. تا ثانیه های دیگر میرسیم به ساعت 14:30 2:30 بعد از ظهر و در این روزهای خوب و طربانگیز بهار مقصد من و شما طبیعته.
مقصد طبیعت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، خوش آمدید به برنامه مقصد طبیعت از رادیو گفتگو. بارو بندیلمون رو ببندیم و سفر کنیم به استان زیبای شمالی ایران، به مرکزیت کلان شهر رشت. میهمان گیلانی های عزیز میشیم. استانی که پر از جاذبه است، جاذبه های فرهنگی و تاریخی و مهمتر از همه طبیعی. طبیعت بکر و زیبای استان گیلان بر هیچ کسی پوشیده نیستش و میشه گفتش که دهمین استان پرجمعیت و دومین استان پرجمعیت شمال ایران بعد از استان مازندرانه. تراکم بالای جمعیت و وجود گردشگران بیشماری که در تمام فصول به این استان سفر میکنند، این استان رو در صدر مناطق قابل توجه کشور قرار داده. اما اطلاعات بیشتر رو از زبان مدیر کل محیط زیست استان گیلان بشنویم. جناب آقای دکتر رضا زمانی، سلام بر شما، عیدتون مبارک. خیلی متشکرم که با ما همراه هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به شنوندگان محترم شما و حضرت عالی سلام عرض میکنم. عید همه شنوندگان محترم ما شما مبارک باشه انشالله.
زنده باشید آقای دکتر زمانی. گیلان زمین دیگه یکی از نامهای آشنایی برای همه کسانی که اصلا عاشق سفر هستند. ما در هر فصل سال می آییم، مردم می آیند و می روند و من فکر می کنم که کار شما و همه مسئولان استان خیلی سخت هست با توجه به اینکه الان در بهار طبیعت هم این اشتیاق ها برای سفر صد چندان شده. به همون بگید که جاذبه های طبیعی استان شامل چه مناطقی و چه بخش هایی میشه و پرسش های بعدی رو انشالله بعدا مطرح میکنم، چون میهمان دیگری هم به جمعمون اضافه خواهند شد. بفرمایید.
من اجازه میخوام یه توضیح مختصری در مورد استان گیلان
حتما
خدمت شما عرض بکنم. میدونید که خب استان عزیز ما گیلان کلا 9% از مساحت کل کشور رو تشکیل میده. همونطور که شما به درستی اشاره کردید، یکی از پرتراکم ترین استان‌های کشور هست با 177 نفر در کیلومتر مربع. در حقیقت ما سومین استان پرتراکم کشور هستیم.
بله.
ما 34% از استان جلگه است، بقیهش یا کوهپایه است یا کوهستان. بخش عظیمی از این جمعیت هم در همین جلگه در حقیقت سکونت دارن. اما یکی از پتانسیل‌های بالای استان گیلان در حقیقت تنوع زیستی منحصر به فردش است که اگر اجازه بفرمایید من یک توضیح در مورد تنوع زیستی ما بدم خدمت شما. ببینید، یکی از مهمترین شاخصه های تنوع زیستی و حیات وحش در دنیا پرندگان هستند.
بله.
ما در کل کشور 535 گونه پرنده داریم به خاطر تنوع زیستی بالایی که کشور عزیز ما ایران داره. خیلی جالبه، من خدمتتون عرض بکنم این تعداد گونه پرنده مساوی با کل پرنده های قاره اروپا، یعنی یک کشور به اندازه یک قاره تنوع پرنده داره. و این چرا مهمه؟ به خاطر اینکه بسیار از فعالیت های پرنده نگری یا برد واچینگ در دنیا یکی از شاخصه هاش خب تنوع زیستی پرندگان هست که به هر حال در جایی مثل اروپا کلوپ هایی داره که پرتعداد هستن، حتی از تماشاچی های فوتبال هم اعضاشون بیشتر هستن و یه فعالیت گسترده در زیر شاخه گردشگری طبیعت داره. حالا جالب، حدود 60% از این پرندگان ایران، یعنی 335 گونه از این پرنده‌ها در پهنه استان گیلان قابل مشاهده است که در حقیقت گیلان رو میتونه تبدیل بکنه به یکی از مهمترین سایت های پرنده نگری. اما شاخص دومی که باز من در مورد تنوع زیستی میتونم بهش اشاره بکنم در خصوص پستانداران هست. ما 60 گونه پستاندار در گیلان داریم، از جمله پلنگ، از جمله مرال یا گوز قرمز ما که به هر حال شکوه جنگل‌های ما، شوکا یا گوز مینیاتوری، خرس قهوه‌ای و پتانسیل های بسیار زیاد دیگه تو بحث تنوع زیستی و همچنین آبیان که خب به هر حال میدونید گونه‌های در خطر انقراض و پوشش گیاهی که اجازه بدید من در مورد پوشش گیاهی هم یه توضیح کوتاهی خدمت شما عرض بکنم.
حتما بفرمایید.
ببینید گیلان یکی از مهمترین بخش‌های جنگل‌های هیرکانی یا رویشگاه‌های جنگل‌های هیرکانی که معروف هستن به جنگل‌های باستانی، در حقیقت مادر جنگل‌های اروپا هستن. درختان با ارزش چند هزار ساله و گونه‌های در خطر انقراض مثل سرخدار، مثل انجیلی درش وجود داره که اخیراً سال گذشته 3 سایت ما در استان گیلان به عنوان میراث معنوی جهان در سازمان جهانی یونسکو ثبت جهانی شد. این بخشی از پتانسیل های طبیعی ما هست. بری از مناطق طبیعی من میتونم خدمت شما عرض بکنم 20 زیستگاه تالابی داریم، 3 تالاب مهم بین المللی که عضو کنوانسیون رامسر هست، مثل تالاب بین المللی انزوی، تالاب امیرکلایه و پارک ملی بوجاق، اولین پارک ملی خشکی دریای ایران. اینها پتانسیل های ارزشمند استان گیلان هست که من فقط خیلی خلاصه و گذاره برای شما اشاره کردم.
خیلی متشکرم از اطلاعات خوبی که بهمون دادید. معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گیلان هم به جمع ما پیوستند. آقای مهندس حمیدرضا آذرپور، سلام بر شما، سال نو رو هم خدمتتون تبریک میگم.
من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما، همکاران خوب محترم و زحمتکشتون در بخش رادیو گفتگو.
آقای دکتر زمانی هم در برنامه حضور دارند، قدری از جاذبه های طبیعی استان گفتند. شما هم اگر مایل هستید به بخشی از صحبت های ایشون بخشی رو اضافه کنید، ما شنونده هستیم.
خواهش میکنم. آقای دکتر زمانی یکی از اساتید بزرگ حوزه محیط زیست استان هست، از مفاخر استان هست. اون چه که ایشون میگن قطعا فصل الخطاب، اما من در کنار فرمایشات ایشون به یه سری موارد کوچکی هم اشاره میکنم.
بفرمایید.
خب مصدر سید مردم خوب عزیز ما مصدرن که استان گیلان حدود 14000 کیلومتر مربع مساحت داره با استانهای مازندران، زنجان، قزوین، اردبیل، حمزه و یک مرز مشترک با جمهوری آذربایجان داره. استانی داریم با مردم بسیار خونگرم و میهمان دوست و فرهنگی به بلندای تاریخ. استان گیلان از جغرافیه خیلی متنوع و بخشش متنوعی داره، یه بخشش جوری است، بخشش کوهپایی است، بخشش کوهستانه. خواستگاه مردان بزرگ، دانشمندان و هنرمندان سرزمین مثل حجیم لایجی، شیخ صاحب گیلانی، میرزا کوچک جنگلی، دکتر معین، شیوان فومنی و افرادی که واقعا در کشور و در دنیا مفید فایده و اثرگذار بودند. اما باید عرض بکنم که جاذبه ها رو در استان گیلان میشه به چند دسته تقسیم کرد. یه سری جاذبه های تاریخیه مثل محوطه ها، بناها، پل های تاریخی، موزه ها، یا یه سری جاذبه های مذهبی مثل مساجد تاریخی، عبور متمرکه، یا جاذبه های گردشگری مثل آبشارها، رودخانه ها، دشت های سرسبز، جنگل ها، باغات چای، مزارع برنج، کوه های زیبا، دریای آرام، ساحل دلنشین، و یا جاذبه های فرهنگی مثل آداب، رسوم، سنت ها، آواها، نواها، موسیقی های سنتی و انواع غذاهای سنتی و بوم‌آور که خوشبختانه با تلاشی که مسئولین در این حوزه داشتن تونستیم عنوان شهر خلاق خوراک رو در یونسکو از آن استان گیلان و شهر رشت بکنیم. خب مصدر شد غذا در کشور به عنوان نماد فرهنگی یا با پیشینه تاریخیه. خوراک اصلا نشان دهنده تفاوت‌های فرهنگی و همینطور تقویت کننده اون است و گیلان یکی از غنی‌ترین سفره‌های کشور رو در اختیار داره که برگرفته از ویژگی‌های طبیعی، آب و هوایی و فرهنگی و سنتیشه. عرضم بشه خدمت شما که خب من اگر بخوام به بحث‌های مختلف اشاره بکنم بایستی به صنایع دستی و بحث‌های مختلفمون هم بپردازم. خب استان بسیار غنیه، هنرهای دستی و صنایع دستی ما میراث گرانبهایی که ریشه در جغرافیای ایران داره.
آقای مهندس آذرپور، با توجه به اینکه برنامه ما کاملا به محیط زیست میپردازه و ما قصد داریم که بیشتر در این برنامه به جاذبه های طبیعی این استان اشاره کنیم و یه چیزی الان در ذهنم اومد، آقای دکتر زمانی، شما در توضیحاتتون هم که اشاره کردید که با توجه به این همه جاذبه‌ای که وجود داره، حالا سوال در ذهن من پیش میاد که خب قطعا مخاطراتی هم وجود خواهد داشت. این که مهمترین تهدیداتی که الان برای محیط زیست و طبیعت این استان وجود داره با توجه به حجم بالای مسافر و گردشگری که به ویژه در نوروز الان مراجعه میکنه، به ما بگید که این مخاطرات چه هستش و چه راههایی برای پیشگیریش وجود داره.
خدمت شما عرض میکنم، اولا بنده هم خدمت جناب آقای آذرپور هم سلام عرض میکنم و خدا قوت میگم، خیلی متشکرم از لطفشون. ببینید، در بحث مخاطرات محیط زیست بدون شک یکی از چالش‌های اصلی محیط زیست گیلان بحث عدم مدیریت پسماند هست. ما در حال حاضر در استان گیلان چیزی حدود روزانه 2000 تا 2500 تن روزانه تولید زباله خانگی داریم که وقتی که در ایام گردشگری و پیک میشه و از جمله ایام نوروز، حجم این پسماندها بسیار بسیار اضافه میشن تا 3500 تن هم میرسن و یکی از چالش‌های اصلی ما هست. خب به هر حال شیرابه این زباله ها وارد رودخونه ها میشه و دوباره به طبیعت میرسه و از طریق آبزیان و پرندگان در حقیقت به سفره زندگی ما برمیگرده. و به غیر از بحث پسماند که به هر حال یکی از نکات خیلی مهم هست، بحث فاضلاب هست و ما متاسفانه باز بخشی از فاضلاب های خانگی گیلان، یعنی چیز حدود بالغ بر 80% فاضلاب ها بدون سیستم تصفیه یا وارد رودخونه ها میشه یا وارد طبیعت میشه یا خدمت شما عرض بکنم وارد انهار میشه و به نوعی باعث آلودگی آب، خاک و مزارع میشه و این دوتا تهدید یکی از چالش های اصلی محیط زیست گیلان هست. حالا در کنارش بحث های شکار و صید و تغییر کاربری و گناه های مهاجم و موارد این چنین هم هست که اگه لازم شد من خدمت شما توضیح میدم. ولی
حتما توضیح بدید آقای دکتر.
خواهش میکنم. ببینید، خب تو بحث مدیریت پسماند ما اولین خواهشمون و تقاضای ما از تمام هموطنان عزیزی که تشریف میارن به استانهای شمالی و به ویژه استان گیلان اینی که بالاخره ظرفیت برد و ظرفیت اقامت استان گیلان با تجربه شرایطی که من گفتم و ویژگی هایی که گفتم، تراکم استان گیلان و بحث بالا بودن سفره زمینی، همه به هم به یک اکوسیستم یک پارچه وصله. بنابراین دقت کردن از عدم نریختن زباله، کاهش تولید زباله در طبیعت، یعنی در و جمع‌آوری زباله تولیدی خیلی میتونه کمک بکنه به ما در ایام نوروز که حداقل وقتی که مهمانان گرانقدر که ما میزبانشون در استان هستیم بعد از اون بالاخره یه فشار مضاعفی برای استان گیلان به وجود نیارن. در حال گیلان زیر تنفسی 80 میلیون ایرانی هست و ما باید بتونیم این محیط و محیط زیست استان رو سالم و پاکیزه نگه داریم که بتونیم خدمت رسان میهمانان عالی قدری که از جای جای کشور میان باشیم. موارد دیگه که واقعا وجود داره، من باز تقاضا میکنم اینه که واقعا هموطنان ما به گردشگری مسئولانه پایبند باشن، یعنی در حقیقت گردشگری مسئولانه گردشگری هست که با حد اکثر کاهش اثرات منفی زیست محیطی است. وقتی ما به طبیعتی پای میذاریم در حال توجه بکنیم به حساسیت های اکوسیستم ها، حتی خدمت شما عرض بکنم به اصطلاح ما محیط زیستی ها میگن رد پای کمتری در طبیعت بذاریم، آرامش حیات وحش رو به هم نزنیم، آب و آلوده نکنیم، به هر حال سفر مسئولانه‌ای داشته باشیم، حتی به لحاظ فرهنگی کمترین آسیب و اثرات رو برای طبیعت داشته باشیم. و چون به هر حال خیلی از این مواقع گاهی یک گردشگر عزیز ما شاید با یک غفلت، با یک آتش روشن کردن در یک منطقه یک بحرانی رو بعداً ایجاد میکنه که به هر حال ذخایر ارزشمند جنگل های گیلکانی که جنگل های باستانی اصلا سطح جهانی شده به مخاطره میفته. یه نکته دیگه ای که من حالا در کنار این عدم آسیب زدن به گیاهان و جانوران و مواد این چنینی میخواستم خدمت شما بگم، یک نکته شاید ما کمتر یه مدار غافل موندیم. در مورد عدم رها کردن گونه های غیر موجود در طبیعت هست. بعضی موقع ماها به علت عدم آگاهیمون شاید یه سری گونه ها رو دلسوزی در طبیعت بازسازی میکنیم که اینا خودش یک مخاطره تبدیل میشن، چه گونه های گیاهی چه گونه های جانوری. نمونه بارزش شاید تو رسانه ها بارها شهیده، مثلا ماهی قرمز که یک گونه غیر بومی هست، اگه وارد تالاب ها و آبگیرهای ما بشه تبدیل به گونه مهاجم میشه، حتی تهدیدی میشه برای همین ماهی سفید بومی ما. یا موارد دیگه که الان اخیرا مشاهده شده، مثلا یک گونه غیر بومی داریم به اسم لاک پشت گوش قرمز، این امریکای جنوبی هست، متاسفانه به علت سهل‌انگاری یا ناآگاهی خدمت شما از آکواریوم ها به آبی ها و تالاب های ما راه پیدا کرده، یا حتی گونه های گیاهی که الان ما درگیرش هستیم، الان سنبل آبی که یکی از مشکلات و معضلات هست، یا موارد این چنینی. بنابراین در جهت اینکه چه گونه ای رو در طبیعت بازرهانسازی بکنیم، حتما حداقل با کارشناسان سازمان محیط زیست همراهی و همفکری بشه، چون ما خودمون مسئولانه باید به این زمینه فکر بکنیم ورود هر گونه مهاجم یا گونه غیر بومی در طبیعت اثرات بسیار بسیار زیانباری برای ما خواهد داشت.
حتما همینطوره. خیلی متشکرم ازتون. جناب آقای مهندس آذرپور، با توجه به جاذبه های بالای طبیعی استان گیلان، بهمون میگید که بیشترین تهدیدها در کدوم یکی از شهرستان ها یا بخش های این استان هستش، و شما چه پیشنهادی دارید برای مسافران و گردشگران برای حفاظت بیشتر؟
من در ادامه فرمایشات های دکتر زمانی میخواستم عرض بکنم، به طور کلی جاذبه های ما که غالبا طبیعی هم هست و بیشترین مخاطب خودش رو داره، بیشترین آسیب رو هم میبینه. متاسفانه بعضی از افرادی که شاید در اثر سهل‌انگاری و یا عدم آگاهی موجب آسیب های جدی به طبیعت میشه، واقعا شاید جبران نپذیر. ما اعتقاد داریم منابع طبیعی ما میراث طبیعی ماست که از نیاکان ما همه اشرسی و وظیفه سیانت و حفاظت از اون برای تک تک ما. همونجور که آقای دکتر هم اشاره کردن، ما به دنبال برقراری و برگزاری سفرهای مسئولانه به طبیعت و به استان هستیم. اصلا درخواست ما سفرهای حجمی و بی برنامه نیست. ما به دنبال اون هستیم که سفرهای مسئولانه به طبیعت داشته باشیم، و همونجور که آقای دکتر اشاره کردن، شاید یکی از مهمترین بخش‌های کاری مشترک ما بحث بومگردی و بومخانه هاست که در غالبا در مناطق روستایی و طبیعی ایجاد میشه با رعایت موارد زیست محیطی. یعنی تلاش ما، سازمان ما بر این هست که آنچه که میتونه تلاش بکنه با همکاری دستگاه دیگر مثل محیط زیست، منابع طبیعی، تا بتونیم این نعمت خدادادی رو حفظ کنیم و کمترین آسیب رو برسونیم. همونطور که آقای دکتر اشاره کردن، آنچه که از سفر به طبیعت، سفر به جاذبه های گردشگری، جاذبه های طبیعی و روستاها، فقط رد پای میهمانان باشه و نه زباله. اما در این ارتباط تلاش‌های بسیار خوبی داشتیم، کارهای مشترکی با محیط زیست انجام دادیم تا تونستیم بحث پسماندها و دفع مناسب اون رو داشته باشیم، یا آموزش به مراکز گردشگری مون بدیم که چگونه میهمانان و گردشگران خودشون رو آموزش بدن تا با طبیعت مهربان باشن، با جاذبه مهربان باشن، اثرهای مخرب نداشته باشن. اما خب بر صورت یک امر اجتناب ناپذیر، همونجور که آقای دکتر اشاره کردن، بعد از سفرهای با حجم بسیار بالا، انبوهی از زباله، از بطری‌های پلاستیکی در سواحل ما، در مناطق جنگلی، در رودخانه‌های ما، و مهمترین بحث قضیه بحث آتش‌سوزی است که گاهن ما رو در استان دچار چالش‌های جدی می‌کنه. اما فکر می‌کنم مهمترین بخش کاری ما آگاه‌سازی باشه، از همین رسانه که شما و همکارانتون داره زحمت می‌کشین، نصب بنرهای مختلف یا تابلوهای مختلف در مناطقی که پرخطر و حادثه خیز هست، فکر می‌کنم از جلوگیری می‌تونه بکنه از حادثه‌های غیر مترقبه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون. آقای مهندس حمیدرضا آذرپور، معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گیلان، سالی پربار براتون خواهانم. از قبول دعوتتون متشکرم و با شما خداحافظی میکنم.
من هم از شما متشکرم و همینطور از همکاران پرتلاشتون.
روزگارتون خوش، خداحافظ.
زنده باشید.
خب دقایق پایانی برنامه رو هم از آقای دکتر زمانی میپرسیم که آخرین انتظاراتتون از گردشگرانی که به استان شما سفر میکنن چیست؟
خواهش میکنم. من به صورت خلاصه تقاضای اولیه من باز تکرار موضوع بحث مدیریت پسماند هست. یکی از چالش های اصلی محیط زیست گیلان بحث مدیریت پسماند هست. من تقاضا میکنم از تمام گردشگران ورودی به استان گیلان حداقل با اولا که با حداقل کاهش تولید زباله در کمپینگا یا جاهایی که میرن داشته باشن، حتما به زباله خودشون مسئولانه اقدام بکنن و جمع‌آوری بکنن و اون رو به هر حال مدیریت بکنن. این مهمترین تقاضای بعد است.
خیلی متشکرم ازتون، از اینکه امروز در برنامه ما حضور داشتید و از اطلاع رسانیتون. آقای دکتر رضا زمانی، مدیر کل محیط زیست استان گیلان، خدا نگهدارتون.
خیلی متشکرم.
خداحافظ. همراه با شما سفر کردیم به استان سرسبز گیلان در شمال کشور، استانی که قرابت دیرینه داره با جنگل و پوشش گیاهی و جانوری این منطقه در کشورمون زبان زد خاص عامه، استانی که دریا داره و دریای خزر اون برای خیلی از طبیعتگردان یکی از مقاصد سفر هست. امیدوارم با قدر دونستن این عناصر طبیعی و با حفظ و حراست درست و به هنگام بتونیم این سرمایه هایی که از نیاکانمون به ما رسیدند رو حفظ کنیم و ما هم امینانه اون رو تحویل نسل بعد بدید. از اینکه برنامه امروز مقصد طبیعت رو همراهی کردید ازتون متشکرم و خدا حافظ.
جنگل هیکل بداره اون عین سرسزاره، هر دو جا جای شکاره، هم شکار بنا میکاره. اوی برر جای برر چی بگم کری چی گیلن، چی بخان این دلده دخان، قدنه کلا چی مورن، انزلی مرده به مردن، انزلی مرده به مردن، جانه گیلن، جانه گیلن. جایه اگر میرزا با صدایه دیدینی تو سر کلاشه گیلن نقاش کدایه، بوی برر جای برر جای چی بگم جری جی گیلن، چی تونین چی کج بیلن، چی کبی ماهی سفیدن، من چی گو دوارا بولن، من چی گو دوارا بولن، جان گیلن.
خب دوستان عزیز، وقت شما به خیر باشه. گذر تازه‌ای داشتیم به طبیعت زیبا و بکر و خوب و خواستنی کشور عزیزمون ایران و تفرجی در آنجا کردیم. امیدوارم خوشتون اومده باشه و لذت برده باشید. اما در ادامه دعوتو میکنم شرمنده گزیده‌ای از بیانات مقام معظم رهبری در هنگام تحویل سال باشید.
یک نگاه کوتاهی به سال 1401 می کنم، یک نگاه گذرایی هم به سالی که اکنون شروع میشه 1402. سال 401 یک سالی بود سرشار از عوارض گوناگون، چه عوارض اقتصادی، چه عوارض سیاسی، چه عوارض اجتماعی، بعضی شیرین بعضی هم تلخ، مثل همه سالهای زندگی انسان و در نگاه کلان سالهای ملت ایران به خصوص بعد از انقلاب اسلامی. به نظر من در سال 1401 مهمترین مسئله‌ای که برای ملت مطرح بود مسئله اقتصاد کشور بود که به معیشت مردم ارتباط مستقیمی پیدا میکنه. اینجا هم در قضیه اقتصاد هم تلخی‌هایی وجود داشت، شیرینی‌هایی هم وجود داشت، هم در بعضی از بخش‌ها که حالا اشاره میکنم تلخی بود، هم در بعضی از مواردی که منتهی میشود به قضیه اقتصاد شیرینی هایی وجود داشت. اینا رو باید با هم دیگه در کنار هم دید و مجموع اینها رو محاسبه کرد. تلخی ها عمدتاً تورم بود، گرانی بود که حقیقتاً تلخ، به خصوص گرانی در قیمت مواد خوراکی و لوازم اصلی زندگی، که وقتی که قیمت خوراکی ها و مواد اصلی زندگی افزایش زیادی پیدا میکنه، بیشترین سنگینیش به دهک های پایین جامعه میاد، چون اونها در سبد خانوار برای اونها بیشترین سهم رو خوراکی و مواد اصلی و ضروری زندگی داره، لذا فشار بیشتر به اونها میاد، که این خب البته جزء تلخی‌ها بود. و به نظر من در عمده مسائل اقتصادی کشور این نقطه نقطه اساسی تر و مهمتری بود که تلخ بود. کارهای خوبی هم البته انجام گرفته در همین مسئله اقتصاد و سازندگی هایی که به اقتصاد منتهی میشه، که حالا خواهم گفت باید این سازندگی ها دنبال بشه تا به زندگی مردم و معیشت مردم منتهی بشه و ارتباط پیدا کنه. از تولید حمایت شد در طول سال 1401، با اطلاعاتی که من دارم از تولید در کشور حمایت شد، چند هزار کارخانه تعطیل و نیمه تعطیل راه اندازی شد، شرکت‌های دانش بنیان افزایش پیدا کرد. البته اون مقداری که من سال گذشته مطالبه کردم که افزایش پیدا کنه، اون مقدار نشد، اما افزایش قابل توجهی این شرکت‌ها پیدا کرد. ارزش تولیدات این شرکت‌ها هم بالا رفت و مسئله اشتغال یه تکانی خورد، یعنی بیکاری یه درصدی، ولو حالا درصد اندکی، کم شد و اشتغال یه مقداری افزایش پیدا کرد، که این چیز مقتنمیه. نمایشگاهی که تولیدگران دولتی و غیر دولتی تشکیل دادند و همچنین اون جلسه‌ای که در حسینیه تولیدگران عمده کشور آمدن اونجا و بعضی صحبت کردن، حقیقتاً خرسند کننده بود. قضاوت من در مورد تولید تولیدگران در کشور قضاوت مثبتی است و کار خوبی انجام گرفته. بعضی از شاخص‌های اقتصادی رشد داشت، در بیمه شاخص ما شاخص خوبیه، در سازندگی، در بخش‌های آب، گاز، راه، محیط زیست، در این زمینه‌ها کارهای خوبی انجام گرفت. البته همونطور که اشاره کردم، حالا با تأکید عرض می‌کنم، این کارها باید مرتبط بشود به زندگی مردم، باید منتهی بشه به گشایش در زندگی مردم. که این کار خواهد انجام گرفت، که اینجور این وضع پیش میاد، وقتی ادامه پیدا کنه، وقتی برنامه‌ریزی های دقیقی پشت سرش باشه، که انشالله در امسال سال 1402 بایستی این فعالیت ها ادامه پیدا کنه تا منتهی بشه این فعالیت های سازنده به رونق زندگی مردم و گشایش سفره مردم، به خصوص طبقات ضعیف.
بله، توصیه‌ها و تأکیدات رهبر معظم انقلاب رو شنیدیم در هنگام تحویل سال. امیدوارم با انجام به تأکیدات ایشان بتونیم که گشایشی در رفع و رجوع امورات مردم حاصل بکنیم انشالله. اما دوستان عزیز، همچنان با شما خوبان هستیم از تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو. با بهترین آرزوها و درودها خطاب به یکایک شما بزرگواران، و مثل همیشه ازتون درخواست میکنیم که با ما در ارتباط و تعامل باشید و برنامه خودتون را از رادیو گفتگو بشنوید و مورد ارزیابی قرار بدید. پلای ارتباطی ما سامانه پیامکی رادیو گفتگو صدای اندیشه به شماره 301035 در اختیار شما عزیزان هست و شما خوبان میتونید علاوه بر اینها از طریق شماره تلفن ناماشنا و سرقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 با ما در تماس و تعامل باشید و همینطور از طریق شماره 0903-913-4744 از طریق پیام رسانهای داخلی موضوعات